بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسات گذشته ما اگر از خاطر نبرده باشید، بحثی که در شاید یکی دو ماه گذشته روزای یک شنبه داشتیم، بحث کدام اسلام بود. این مقدمه رو عرض کردم در جلسه اول که درباره اسلام نظریات مختلف داده شده، داده میشه، به اصطلاح برداشت‌های مختلفی میشه، قرائت‌های مختلفی هست. هر کسی مدعی هست که اون درک و برداشتی که از اسلام داره، اسلام همونه. هم وهابیات تصورشون اینه، عربستان سعودی، هم در ایران فکر میکنن اسلام ناب محمدی همونیست که در چارچوب ولایت فقیه عرضه میشه. هر جای دنیا یا هر مقطع زمانی و مکانی تصورشون اینه که اسلام همونه دیگه. پس در واقع این وضعیت مردم هر زمان و مکانه که زاویه نگرش اونها به یک حقیقتی اون تعریف و از اون حقیقت ارائه میده. بحث ما این بود که مقایسه کنیم اون اسلامی که خداوند معرفی کرده، رسولش بهش عمل کرده، تا چه حد انطباق داره با اون اسلام تاریخی. خب هر جلسه ای از زاویه مشخصی بر این موضوع سعی کردیم نگاه بکنیم. میشه در مسائل مختلف این رو نگاه کرد که چه ارتباطی داره اون چیزی که ما به گمان خودمون مطابق دین داریم عمل میکنیم با اونی که دین واقعی هست. شاید توی ده ها صد ها موضوع بشه این مقایسه و مقابله رو انجام داد. امروز هم یکی از اون موضوعات رو من به نظرم رسید که به تناسب همین ایام مطرح بکنم، که یه زمینه است، یه موضوعی است که مقایسه بکنیم ما چقدر در این زمینه درست فکر میکنیم. من قبل از اینکه بحث رو مطرح کنم میخوام فضای بحث رو خدمتتون تصویر بکنم، که قبلا یک زمینه ذهنی داشته باشیم. من همین 10 دقیقه رو پیش که میامدم، خب رفتم بنزین زدم، فکر میکردم که این اختلاف قیمت بنزین که پیدا شده، خب این چرا کنترل نمیشه؟ من یادم 2-3 سال پیش که ما امریکا آمدیم، قیمت بنزین حدوداً هر گلن حدود مثلا 1.2 دلار بود. امروز 2.2 یا بیشتر یه مقداری بنزین زده. خب قیمت نفت که تو سطح دنیا تغییر چندانی پیدا نکرده، مخارجم که آنچنان بالا نرفته، این اختلاف قیمت که خورده خورده هر روز آدم میبینه چند سنت میره بالا، چرا اینجوری هستش؟ ببینید اگر قیمت فرض کنید بنزین باشه 1 دلار هر گلونش، بعد 90% خرج باشه، 10 سنتش سود باشه، اگه میشه 2 دلار دو برابر نشده. برای ما قیمت 2 برابر شده، ولی برای اون کمپانی 10 برابر شده، چون تو هر گالون 10 سنت میبرد، حالا 110 سنت میبره. نیست؟ همینه که امتن میشنم فقط کمپانی چبرون $10 بیلیون اضافه پیدا کرده در همین چند ماهه ذخیره نقدیش، نه میلیون ها، بیلیون دالرز. خب تنها شبرون هم نیست، شرکت های متعددی هستند. آیا کنترلی نمیشه؟ اینا هر چی بخوان میتونن اضافه بکنن، میتونن ببرن هر گالونی 10 دلار. اگه ببرن شما چیکار میکنین؟ البته تا یه حدی بالا نمیبرن، چون بد میدونن که ضرر میکنن، مردم وقت کم میخرن، فروش ماشین میاد پایین، اون کمپانی ها ضرر میکنن، اینا با هم دیگه یه تعادلی دارن دیگه، بازی میکنن تا چه حد میتونن این اجحاف رو به مردم بکنه. اعتراض هم نمیشه کرد، نظام رقابتی سرمایه‌داریه و آزادی هست و هر کسی میتونه اونجوری که میخواد عمل بکنه دیگه. گر تو بهتر میتونی، ارزونتر میتونی، تو بیا عرضه بکن ارزونتر. ولی میدونیم بین اینا رقابتی به اون صورت وجود نداره، در یک سطوحی رقابت هست ولی با هم یک هماهنگیایی دارن دیگه، چون همشون سود رو دارند ازش استفاده میکنن. در حالی که وقتی آدم فکر میکنه حالا این نفتی که اینا به قیمت ارزون دارن از این ور اون ور دنیا تهیه میکنند، تنها تلاش کمپانیا که نیستش، تمام این سیاست هایی که اینها دارن، میرن دخالت میکنن در کشورهای عربی، میرن عراق رو میگیرن، برای چیه؟ همه میدونن که خب قضیه سایه انداختن و مسلط شدن بر منابع نفتی دنیاست که قیمت نفت رو بتونن حتی ارزونتر از آب، بطری آب که اینجا میفروشن، قیمتش به مراتب گرونتر از نفتی است که به ما پولش رو میدن، تقریبا مفت میبرن، مفته، باید 10 برابر این بشه قیمتش. خب اینو دولت‌هاشون دارن، حالا با سیاست‌های استعماریشون، سلطه طلبانه‌شون، یا سربازایی که میفرستن تو عراق، افغانستان کشته میشه این ور اون ور، خب به هر حال ملتشون داره با این زورگویی‌ها نفت رو به این قیمت ارزون میبره، ولی خب بیشتر سودش رو کمپانیا دارن میبرن. درسته مالیات هم اینا میبندن و دولت‌ها هم در این چپاول شریک هستن. بحث ما اینه که خب چیکار میشه کرد؟ چه راه حلی هستش؟ من مسئله سوخت رو، بنزین رو به عنوان یه مثال عرض کردم. دوروبرمون وقتی نگاه میکنیم ده ها مسئله مشابه هر روز میبینیم که داره از جیب مردم خرج میشه. شما یه مرتبه میبینین در ماه 40-50 دلار مجبورید اضافه خرج بکنید برای بنزین فقط، و کسانی که این بنزین رو گرونتر میخرن، جنساشون هم گرونتر میفروشن. یعنی تنها 40-50 دلاری که شما اضافه میدید نیست، چند برابر این اجناس دیگر هم مجبور میشین گرون بخرین. بعد میبینیم که این یه دزدیه، یه دزدی علنی و آشکار از جیب همه مردم، ولی کسی نمیفهمه، چون دو سنت هی بالا میره. ناگهان در یک روز این نیست که آدم عصبانی بشه. یادتونه تو ایران قبل از انقلاب 30-40 سال پیش بلیت اتوبوس 1 ریال بود، کردن 2 ریال، شورشی شد، انقلاب شد، 2 تا 1 ریالی. یه مرتبه مردم دیگه آقا بلیت اتوبوس شده 2 برابر، یا نون بخوان مثلا. ولی به تدریج یواش یواش یه سیاستایی هست که مردم متوجه نمیشن، عادت میکنن. تنها این مسئله اقتصادی نیست که بنزین یه نمونش هست. تو مسائل سیاسی چرا یه دولتی بلند میشه به قیمت خون جوانانش میره اون بر دنیا بخواد دخالت بکنه تو عراق، افغانستان، به خاطر تنبیه مثلا یک رئیس جمهوری یا یک گروه تروریستی، بمب بزنه، آتیش بزنه، مملکتی رو به خاک و خون بکشونه؟ خب اینا که اعلام نمیکنن، ولی چقدر سربازاشون کشته میشن، دیوانه میشن، خودکشی میکنن، بعدن چه آثار عوارضی داره، چقدر تو دنیا فساد ایجاد میکنن از طریق این قلدری. پس میبینیم تو سیاست هم هست که خیلی کارا میشه ولی مردم نمیدونن چی کار باید بکنه. تو فرهنگ و هنر و ادبیات و اخلاق و دین هم همینطور هست. برنامه تلویزیون رو کم و بیش خب همه میبینین دیگه. حالا نمیخوام برنامه هایی که با کیبل دسترسی میشه پیدا کنم، برنامه های عادی ترین برنامه ها، آدم نگاه میکنه تعجب میکنه که این جامعه‌ای که مدعی هستن که از نظر تعداد اماکن مذهبی تو دنیا اول امریکا، حتی به طور نسبی، نه به طور تعدادش حتی، و طبق آماری گفتن مردم امریکا مذهبی ترین مردم دنیا، مذهبی هم واقعا هستن، حالا کار نداریم چگونه مذهبی، ولی مذهبی هن. روزای یک شنبه خب کلیسه هاشون خیلی بیشتر هست از تعداد مسلمان های ما تو مساجد. حالا به هر شکلی ما کاری به حق و باطل بودنش نداریم. اون چه که به نام دین عرضه میشه اینا بهش یه تعلقاتی دارن. توده مردم امریکا مذهبی هن، لااقل اگه مقایسه کنیم با اروپا مذهبی تر هستن دیگه. خب شما همین تلویزیون میبینید، فرض کنید این برنامه‌ای که اسمش هست کثیف‌ترین برنامه، جری، جناب جری اجرا میکنه دیگه، نمایش اسافل اعضاست دیگه، حتی دیگه از جنس مخالف زنگ گرفتن، مردا جلو تلویزیون لخ میشن و اسافل اعضاشون رو باید نشون بدن، هی هم همه دست میزنن جری جری جری، یعنی میخواد نشون بده اون چیزی که شما فکر میکنین کثیف‌ترین برنامه، نه پر بیننده ترین هم هست و برنامه خوب هم هست، هر هفته میتونن خیلی واضح‌تر بکنن این مرزها رو، هی بیشتر بشکنن، هیجان بیشتر ایجاد بکنه. این تحریف کلام که میگن، یعنی ارزش ها شکسته میشه تو جامعه، نه بابا اینقدرم پس بد نیست، میشه خیلی راحت این مسائل شکسته بشه، اصلا چرا این مرزها، چرا این مبانی اخلاقی، در حالی که میبینیم یه جامعه ایست که جامعه دینیه، معتقد هستن که دین رکن اساسی رو تو این جامعه ایفا میکنه، پس چرا حرف نمیزنن، پس چرا اتفاقی نمیفته؟ خب میگن جامعه آزاده، هر کسی میتونه راه خودش رو انتخاب بکنه، به کسی چه مربوطه؟ آیا اینطور هست؟ اگه یه کسی کار خودش رو بکنه، خب بله به کسی مربوط نیست، ولی وقتی که تو تلویزیونی که همه دارن میبینن، فرزندان من و شما همه دارن میبینن، آیا اون یه کار شخصیه؟ یا وقتی که بنزین رو دارن گرون میکنن و امثال اینها هزاران رقم، این مسئله شخصی نیستش که. ملازم می‌فرمایید که در زمینه اقتصادی، در زمینه سیاسی، در زمینه فرهنگی، در زمینه دینی صبح تا شب داره کارایی میشه، فعالیتایی میشه که تأثیر مستقیم داره تو سرنوشت جامعه میذاره. عملاً می‌بینیم 3-4 نفر رامسفیلد ها و نمی‌دونم دیکچنی ها و یه عده پشت قضیه هستن، یه برنامه‌هایی رو طراحی می‌کنن، تصمیم‌گیری‌های کلان انجام میدن، بقیه هم مجبورن انجام بدن دیگه. چرا یه مرتبه میبینیم که قیمت سهام اینطوری میره بالا، بعد یه مرتبه سقوط میکنه، یه عده زیادی از هستی میفتن، تمام داراییشون، حتی بازنشستگیاشون هم که فکر میکردن که بذارن یه مقداری از اون طریق سودی به دست بیاریم، اون هم از دست میره. تو این جامعه هم که کسی صداش به جایی نمیرسه، تمام هستیشو از دست میده، بعد یه مرتبه میبینیم بازی از جای دیگه شروع میشه، پراپرتی حالا میره بالا قیمتش، زمین و ساختمان و غیره. هر 10-15 سال یه بازی هست، ظاهرش هم اینه که خودشه داره اینطوری میشه، ولی سرنخ‌ها میدونیم که یه ذره اگر این نرخ بهره رو بالا پایین ببرن میشه کم و زیادش کرد دیگه. درسته یه عده‌ای تو این جریان سودم میبرن، مثل بخت آزماییه، ولی سود کلان رو یه عده دیگه دارن میبرن. جامعه هم مشغوله با خودش، ذوقی میکنه و اینطور سرنوشت اقتصادی مردم به بازی داره گرفته میشه. خیلی راحت میشه کنترلش کرد. نمیخوام بگم 100% هم اینا تصنعیه. همیشه بالاخره نوسانات طبیعی هم داره بازار دیگه. خب این صحبت مطرحه که چیکار میشه کرد؟ به نظر شما چیکار میشه کرد؟ چه راه حلی داره؟ فکر میکنید که آیا راه حلی داره یا نداره؟ چه پیشنهادی شما دارید؟ من اینو به عنوان طرح مسئله حالا عنوان کردم که مقدمه‌ای بشه برای بحثی که میخوام عرض بکنم. اول خودتون بفهمید که چیکار باید کرد؟ یعنی باید ولش کرد؟ گیواب باید کرد؟ یا باید کاری کرد؟ چه کاری شما اگر ازتون سوال بکنن؟ یک پرسشگر رادیویی یا تلویزیونی باشه؟ بگه که در این اوضاع احوالی که هست به نظرتون چیکار باید کرد؟ شما چی میگین؟ بله.
اگر جامعه‌های اسلامی با هم متحد بودن میشد کاری کرد، ولی چون جامعه‌های اسلامی با هم متحد نیستن، نفت دارن اینا غارت میکنن، چه کاری از دست مینورتی گروپی که ما باشیم اینجا بعد؟
خب حالا جوامع اسلامی، من عرضم تو همین جامعه بودش،
تو این جامعه،
تو این جامعه فعلاً هم که می‌فرماید که جوامع اسلامی متحد نیستن، پس یه ماینوریتی کاری هم نمیتونه انجام بده، پس باید ولش کنیم دیگه که بره دیگه، چون اقلیت هستیم و اکثریت داره در همون راه خلاف میره سوء استفاده، کاری نکنیم. شما بفرمایید.
یه خاصیت هم با هم متحد بشن بنزینا، و
حالا من بنزین رو به عنوان مثال عرض کردم. اولا خب اگه بگیم بنزین نخرن، طرف میخواد بره سر کارش، اگر نره حالا مثل این ممکنه استرایک و اعتصابی که کردن این کارمندان چند تا از این فروشگاه ها، چند 4-5 ماه طول کشید نبودن. حالا یک هفته میتونه سوختش رو تعمیر کنه، هفته بعد چی میشه؟ اگه اولا کجا اینا رو ذخیره کنن؟ خطر آتش سوزی داره. چه کسی همچین جایی داره تو خونه که بنزه یک هفتهش بنزین، چون اجازه هم نمیدن که چنین چیزی مجاز نیست تو خونه. و بعدم هفته بعد چی میشه؟ اگه نره خب از اداره بیرونش میکنن. بعد هزار جور کار آدم داره، میخواد خرید کنه، خونه قماخیشش این بر اون بر بره. و بعد بنزینی که عرض کردم تازه یه موضوعه، صدها موضوع، من به عنوان نمونه عرض کردم موضوع بنزین، ولی همه چی هستش. خیلی چیزا صبح تا شب آدم میبینه در بعد فرهنگی. تلویزیون هم میشه گفت پس ما نمیبینیم. یه ده هستن که رفتن یه جایی زندگی میکنن، رفتن به هزار سال قبل، همه یه آثار تمدن رو کنار گذاشتن، اون یه راه حله. کیا هستن؟ آمیش ها. بله، ولی چقدر میگن؟ 4-5 هزار تا نیست. اون که یه راه حلی نیستش که آدم بگه جامعه رو رها میکنه، پشت میکنه به همه این فراورده های تمدن. اینا اونا این راه حل به نظرشون رسیده. دیگه چی به نظرتون میرسه؟
همه یه احساس رو کنن
همه اعتراض بکنن. آخه ما دلون میخواد همه اعتراض بکنن، ولی چی کار میشه کرد که همه اعتراض بکنن؟ مردم سرگرم مورگیجشون هستن و
قصد
ببینین این ایداله. ما راه حل‌های عملی رو میخوایم. همه بنویسن که خب خوبه، ولی چون از اون همه یه بخش عمدهشون دستشون در کار همون منافع هستش، همه اونایی که 60-70 هسته بنویسن. حالا اگر نوشتن و اونا اعتنا نکردن، گفتن اینقدر دلتون خواهشی میخواییم بنویسیم، ما هم کار خودمون میکنیم. نمیخوام فلانت کنیم، میخوام بحث باز بشه مقداری. جناب علی بفرمایید.
سیاست خودشون، حالا یا هر چیزی شما فرمودی، حالا یا دزدی یا سیاست بهش میگن، هر رقم اینا 500 سال نیست پیدا شدن، به اینجا رسیدن. 50 ایالت آباد کردن، 50 ایالت که یه ایالتشه که آدم بخواد ببینه و بگرده و اینا واقعا براش عجیبه. ولی ما که 2500 سال تمدن داریم، هنوز
خب پس اینو، اینم یه استدلالی میشه کرد که مقایسه کنیم با خودمون که 2500 سال تمدن داریم، به جایی نرسیدیم، اینا در عوض 50 تا ایالت رو آباد کردن. پس میتونیم بگیم چون آباد شده، حالا اگه قیمت فرض کنید بنزینم گالونی 10 دلار هم شد، خب شده دیگه، اینا آباد کردن. اگه فرض کنید حمله کردن به حالا به تا حالا افغانستان، عراق، به ایران و به جای دیگه، بگیم در عوض اینا آباد کردن. یا تلویزیونشون، اگر خیلی چیزای دیگه. من اینا رو به عنوان مثال عرض کردم، این موارد. میخوام ببینیم اصولا بحثم هم تنها امریکا نیست، من یه مثال زدم که تو یه جامعه ما داریم زندگی میکنیم. حالا ممکن بریم تو ایران، میشد من مثالا رو از ایران بیارم که بگیم تو ایران داره این اتفاق میفته، ما چیکار باید بکنیم. بحث من تو این جامعه نیست، که چون این اشکال مال این جامعه نیست، ما به مراتب بیشتر از اینجا اون مسائل رو داریم. خیلی راحت میبینیم نمایندگان مجلس میگن کشک، مردم زحمت کشیدن، سالها تلاش کردن، انتخاباتی شده، نمایندگانی میرن تو مجلس، بعد که میان راجع به مسائل مردم حرف بزنن میگن آقا این موضوع از دستور خارج. یعنی یه نفر میگه که ول معطلین، اون که دیگه خیلی واضح‌تره. حالا شما میتونید تو ایران فرض بکنید که ما درباره این مسائل چی کار باید بکنیم. بحث من کلیه، به این نه ایران کار دارن، نه امریکا، نه تو این زمان. یه بحث جامعی که ما به صورت دست جمعی زندگی میکنیم، انسان یه موجود اجتماعیه، مواجه میشه با یک سلسله خطاها و خلافهایی تو جامعهش، یه چیزایی که مورد دلخواهش، دلپسندش نیست، چی کار باید بکنه. حالا بحث بنده اینه که حالا دونه دونه اگر نظر بدین شما دست بلند کردین شما درسته اینا. خب حالا این از نظر تئوری درست هستش که باید یک آموزش‌هایی داده بشه، عدالت به مردم معرفی بشه، ولی از نظر عملی میگین چی کار باید کرد؟ حالا چی کار بکنیم؟ میخوایم از فردا ما شروع کنیم بگیم این مشکلات تو این جامعه یا تو ایران وجود داره، یک کاری باید بکنیم، چی کار بکنیم؟ بالاخره عملی دیگه میگیم. خیلی خوب، خیلی ممنون، بفرمایید که چی کار بکنیم. شما بفرمایید. پس یعنی یه کار فرهنگی آگاه سازی رو شما توصیه میکنین، تو چه زمینه ای؟
آگاه سازی این که از بچه ها شروع بشه، چون بچه ها الان هیچ
چی به چه آگاهی بهشون بدن؟
آگاهی سیاسی ریلیجیس هر
ریلیجی
که هستن و این که حل نمی کنه.
بله.
من آگاهی این که باید داشته باشم و اینا هیچ وقت آگاهی پیدا نکردن. اون چیزایی که شما دارین به ما اینجا یاد میدین، ما هیچ وقت در ایران هیچ وقت هیچ کس به ما یاد نداده. به نظر من آگاهی یک چیز خیلی
آگاهیه. بله، خیلی ممنون. پس یه بعد قضیه هم آگاهی بخشی به جامعه است که بیدار بشن افراد، ببینن که چه میگذره، حالا تو بعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دینی. دیگه نکته خاصی مورد نظر بود؟ حالا من جهت مقابلم عرض میکنم که اینطور هم نیست که همه اینجا خواب باشن، بی خبر باشن، غافل باشن. دیدیم که چطور رئیس جمهورارم به زیر میارن تا یک روابط میبینیم که با نرمهای امریکا نمیسازه مردم اینجا انجام میشه. مسئله مونیکا بزرگ میشه، محاکمه میشه، چرا دروغ گفتی، چرا این تعهد رو. میبینیم یه دستگاه قضاییه نسبتاً مستقلی وجود داره، پس یه کنترولایی هستش توی یه جهتی، یعنی قضیه سیاسفید نیست تو این جامعه. میبینیم چطور حتی دستگاه‌های مذهبی رو زیر سوال میکشن. فلان بیشاپ که مثلا در طول 10 سال با 10 نفر روابط همجنس بازی داشته، یعنی حتی در قلمرو دین هم جلو میرن فسادی که در متن دستگاه های کلیسا هست آشکار میکنن. در این حالی که اینجا خب قبلا یک قانونی بود که یک نفر یا یک کمپانی بیشتر از 3 رسانه عمومی رو، 3 تلویزیون رو نمیتونه در سیطره داشته باشه، ولی بوش که آمد این قانون رو تصویب کردن که دیگه برداشتن دیگه، تمام رادیوها، تلویزیونهای امریکا الان مال 3 نفره در واقع، یهودی هم، حالا همشون یهودی هن یا قسمت اعظم. خب وقتی که تبلیغات دست یک گروه خاص باشه، به قول یک کسی میگفت 24 ساعت تلویزیون رو بدین دست من، حکومت اون جامعه رو عوض میکنم. تمام مردم وقتی از سر کارشون میرن تو خونه تلویزیون رو باز میکنن، تلویزیونه که داره دیکته میکنه بدون اینکه متوجه بشن، داره فرهنگی میسازه. مردم همه اون چیزی که فکر میکنن، احساس میکنن، دارن از تلویزیون میگیرن. خب وقتی که تلویزیون دست یک گروهی باشه که یه اندیشه خاصی داشته باشه، خب به طور طبیعی تو اون سمت میکشه دیگه، نیست؟ ولی میبینیم با وجود این تک و توک، یه رادیوهای مستقل هم وجود داره تو همینجا، حالا کم هم هستش، پولش هم مردم میدن، ولی داره افشا میکنه خیانتهایی که داره انجام میشه. خب کم و بیش میبینین دیگه، تو همینجا هم کتابایی چاپ میشه، تو همینجا مطالبی گفته میشه، حالا تو سطح دانشگاه یا جای دیگه. تمام این زد و بندها، تمام این مفاسد اونام دارن میگن، ولی این دوتا داره با هم دیگه کار میکنه دیگه، نیست؟ هم اونا دارن کار خودشونو میکنن و هم اینا. سرنوشت جامعه در یک بالانسیست بین این دوتا نیرو. یه مدتی بود که اصلا محیط زیست مطرح نبود، هیچ جای دنیا کسی فکر نمیکرد که محیط زیست رو هم ما باید حفظ کنیم، جنگل ها، دریا ها، هوا. ولی وقتی دیدن دودش تو چشم خودمون داره میره، به این فکر افتادن، یواش یواش اندیشش مطرح شد، این وایرمنتالیستا پیدا شدن که باید فضا رو در واقع پاک نگه داشت. تو اروپا یواش یواش اینا قدرت پیدا کردن، حزب سبز ها تو آلمان الان در واقع تعیین کننده شده، ممکنه یه 4-5 سال دیگه حکومت آلمان دست حزب سبزها بیفته. اونا الان نمیدونن چند درصد کرسی های مجلس آلمان حزب سبزها دارن، تعیین کننده شده، حزب اول نیست. ولی یواش یواش تو اروپا دارن طرفداران محیط زیست یک وزنهی برای خودشون میشن. چرا اینطوری میشن؟ برای که یواش یواش این اندیشه پیدا شده که ما اگر بخوایم بمونیم تو این محیط باید دوروبرمون تمیز باشه، سالم باشه، وگرنه برای نسل بعد تو خاک رو بدونی همه زندگی میکنیم. تو اینجا یه دوستی بنده دارم تو برای دولت کار میکنه تو این شرکت آب و نمیدونم یه حرفا، میگفت ما تمام دست و بالمون رو این فضا سبزی ها بستن، هر جا میخوام که یه منبعی بذاریم آ اینجا رو میخوام چیز کنید، انقدر اینجا لونه موش هست، انقدر اینجا نمیدونم خرگوش از بین میره، اینجا نمیدونم شغالا بچه میکنن. میگفت که 2 سال 3 سال باید تلاش بکنیم و نمیشه، تصویب نمیشه، چون اینا قدرت پیدا کردن، نفوذ پیدا کردن، جاده یه جا بخوان بکشن اینا حساب میکنن که تو این مسیر چه لطمه‌ای به وحوش میخوره، چه آسیبی درختا میبینن، محیط زیست رو شما تمام دست و بالا بسته شده اینجا برای اینکه اونا نیرو پیدا کردن. یعنی نه که ناگهانا، یه اندیشه پیدا شده، یواش یواش طرفدار پیدا کرده، اینا دارن خودشون رو تعمیل میکنن، خواسته هاشون رو قانونی کردن. بنابراین به این راحتی به کسی اجازه نمیدن به مؤسسات دولتی که هر کاری دلش بخواد بکنه. حالا کارخونه احداث میکنه، اگه خونه میخواد بذاره، آبش رو کجا بخواد ببره، همه اینا حساب شده است. یه جا من چند ماه پیش دیدم یکی از دوستان ماشینش رو میشسته، گلی بود، خاک، این آبش رفته بود تو جوب. یه مرتبه دیدیم چند تا ماشین پلیس و چند تا از آتش نشانی آمدن که این آبی که شما شستید این داره میره نزدیک این شهرهای ساحلی بیچ بود، آب رو آلوده میکنه. کل اینو جریمش کردن چند صد دلار که این آب آلوده است میره توی دریا. خب پس نشون میده اگر یه چیزی تمایل عمومی درش باشه طرفدار پیدا کنه، به طور طبیعی این بالا میاد، قدرت پیدا میکنه، مصوبات قانونی برای خودش دست و پا میکنه، یواش یواش خودشو تحمیل میکنه به جامعه دیگه، نیست؟ و اینه یه مثال من محیط زیست عرض کردم. آیا ما تو اون محیط زیستی که داریم زندگی میکنیم فقط دار و درخت و موش و گربه و نمیدونم خرگوش و اینا برای اون مهمه، یا انسان ها مهمن؟ محیط زیستمون بیشتر از همه این اینتراکشنمون با انسان‌های دیگه است. پس همونطوری که ما در این محیط از نظر فیزیکی محیط رو ما تأثیر میذاره، انسان‌های دیگه هم تأثیر میذارن. فرزندان ما رو این تلویزیون‌ها دارن تربیت میکنن، خود ما تحت تأثیر این فرهنگ هستیم، خود ما داره بازی میشه با تمام درآمدمون، اقتصادمون، کمپانی‌ها یا سیاستگزاران، حالا تو هر مملکتی یا. پس نشون میده که ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. و این طرفداران محیط زیست در واقع یه مثاله که نشون میده که اگه یه جامعه اعتقاد پیدا کنه، جدی بشه در یه موضوعی، اون موضوع حتما تأثیر میذاره. حالا اگرم این مردم را بیفتن، به هر گونه مقاله بنویسن، اعتراض بکنن یا حضور پیدا کنن خودشون راجع به مسائل تلویزیون، خب تلویزیونشون بهتر میشه، کنترل بکنن، خواسته هایی به وجود بیاد تو جامعه که قوانینی رو به تصویب برسونن که جلوی سوء استفاده این تراست ها رو بگیره، خب گرفته میشه. میبینیم اینطور هم نیست تو جامعه امریکا که فقط یه عده‌ای دارن زور میگن و چپاول میکنن بقیه هم خوابن، نه، این دوتا با هم دارن کار میکنن. یه وقت 90% دارن زور میگن، 10% دارن دنبال حق و عدالت میرن، یواش یواش این کمتر میشه، میشه 85%، اون 15%، میشه 80%، 20%. سرنوشت جامعه تابع این دوتا کفه است. مردم چی کار میکنن؟ همینطور که گفتن این یه شبه نیست، ناگهانی نیست، برمیگرده به تک تک ما، به نقشی که ما باید ایفا بکنیم توی این جامعه. به چه صورتی؟ حالا تو این جامعه چون پیشرفته است یه دست که صدا نداره، روزنامه ها مطبوعات چی کار میکنن؟ تأثیر میذاره دیگه، ایجاد فرهنگ. اگه مردم اکثرا فاسد باشن طبیعتا برنامه جری اهمیت پیدا میکنه، دست بزنن جری جری. ولی اگه اکثریت مردم نپذیرن چنین تبلیغاتی رو، طبیعیه که اون نمیتونه وقتی خریدار داشته باشه، عرضه و تقاضاست، چنین چیزی پذیرفته میشه، عنوان میشه. پس میبینیم همیشه تو جامعه صدها فاکتور دست در کار تلاش های مردم، متوسطش معلوم میشه این عقربه به کدوم سمت داره میره. حالا از این طریق احزاب دارن فعالیت میکنن. درسته تو اینجا الان 25% بیشتر رأی نمیدن، میگن چه فرق میکنه هم جمهوری خواه هم دموکرات، اینا هر دوشون سطح یک کرباسن. مردم عادی که نمیتونن برن بالا، چون چند میلیون باید تا حالا 80-90 میلیون بوش پول جمع کرده برای تبلیغات انتخاباتیش. حالا یه آدم منفرد اگر باشه از کجا میخواد این پول بیاره که صدها میلیون پول در بیاره که بتونه رقابت کنه با اونا؟ یه شهر کوچیک 5,000 تا 10,000 نفری که نیستیم، وقتی 50 تا ایالت کجا میتونه این افکار اندیشهاشو برسونه؟ میبینیم پس راحت نیست. عملا مردم هم میگن که فرقی نمیکنه، دستا همه با هم دیگه است، حالا یه مقداری در ظواهر، بنابراین خب بیتفاوت شدن، کنار نشستن. حالا تو جامعه ما به یه نحوه دیگه 80-90% شرکت میکردن، حالا دیدن که خب فایده‌ای نداره، چه مجلسی چه شورای شهری، همه تلاش ها بیخاصیته. خب اونم یک نوع دلسردی و بیتفاوتی رو میذاره میره کنار. پس نقش روزنامه ها، نقش احزاب سیاسی، نقش استادان دانشگاه، فعالین، متعهدین جامعه چیه؟ که نسبت به اون چیزی که سرنوشت عمومی جامعه تابع اونه حساس باشن. میگن we are on the same boat، همه تو یک قایق در واقع نشستیم، پس یه سرنوشت مشترک داریم. ما تو بیابون زندگی نمی کنیم، ما زندگی فردی نداریم. حالا من نمیدونم تو این جامعه چه اصطلاحی برای این نوع تلاش و فعالیت هست. شما میدونید یه واژه‌ای به زبان انگلیسی که یک حساسیتی باشه که آدما در برابر این اشکالات، این انحرافات، این مفاسد نقش ایفا بکنن، اصلاح بکنن هست یا نه. من به نظرم نرسید که یه واژه‌ای که این مأموریت رو، این وظیفه رو بیان بکنه. میدونید شما واژه انگلیسی هست که این رو بگه؟ من به نظرم نرسید. حالا این سوال از شما میکنم، اسلام یا قرآن برای اون چیزی که در این نیم ساعت من عرض کردم، مشکلاتی که هر جامعه‌ای در هر زمان و مکانی براش اتفاق میفته، به نظر شما وظیفه تعیین کرده نکرده؟ اسمش چی هستش؟ ما چی کار باید بکنیم؟ من مثالا رو از این جامعه زدم، ولی حالا برگردیم به یه جامعه دینی، به یه جامعه اسلامی، که ما توی جامعه نمونه اسلامی، جامعه ایدئال اسلامی چی کار باید بکنیم؟ از اونجایی که قدرت همیشه فساد میاره، هر کی به قدرت برسه به استثناء تو تاریخ نادر بودن، معمولا آدم خودشو گم میکنه، سوء استفاده میکنه، چه فساد اقتصادی، چه سیاسی، چه دینی، چه فرهنگی. بشر اصولا این تمایل رو داره که وقتی به یه امکاناتی، قدرت ثروتی میرسه، خب به حقوق دیگران تجاوز بکنه. خب به نظرتون ما چی کار باید بکنیم؟ بله؟
اسلام رو
توسعه بدیم. چگونه توسعه بدیم؟ ما نه، توی جامعه اسلام میگیم یه همچه اتفاقی میفته، اسلام رو توسعه بدیم، یعنی ما بریم چی کار بکنیم؟ یعنی بریم آگاهی بدیم. خب اگه دست ما نبود، تلویزیون و اخبار اینو دست کسان دیگه است، پس متحد بشیم که مردم آگاهی بدیم. خب نمیخوام بگم اینا نیستا، دونه دونه میخوام ندیم. شما بفرمه. بله خیلی ممنون. بله دیگه، هفته پیش توی محله بودیم، یه موضوع دیگه یه البته اونجا صحبت شد، بحث کشیده شد به ایران، گفتیم این مسائل، یه کسی بلند شد گفت نه آقا اینطورم که میگی نیست، تو ایرانم ما شورای نگهبان داریم، شورای رهبری داریم، اگر خلافی خطایی بشه شما میگین مثلا مجلس اینطوری شد اونطوری شد با یه رأی، اونا نمیذارن. من البته نمیخواستم جلسه تبدیل به بحث سیاسی بشه، گفتم بیرون جلسه بیا خدمتتون عرض کنم، البته ایشون هم نیومد. ولی بحث اینه که اگر اونایی که قراره منو کنترل کنن، خود من بخوام اونا رو انتخاب بکنم، یعنی طبق فرمول درسته که 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر باید من رو کنترل بکنن که اگر من اشتباه کردم منو بردارن، ولی اگه من خودم انتخاب کننده اونا باشم تا ببینم یه کسی داره پر روی میکنه بتونم فردا برش دارم، این دیگه چه کنترلی؟ اصلا کسی نمیتونه بیاد اون بالا کنترل کننده این شخص باشه مگر اینکه اون قبولش داشته باشه. میبینیم یه سیستم تو خودش میچرخه، من تو رو انتخاب میکنم، تو همون انتخاب میکنی اونو منو، من تو رو تو اونو، سه نفر، سه تا نهاد، سه تا سازمان دور هم دیگه میچرخن، همه هم دیگه رو ساپورت میکنن، اون وقت بنابراین راه نمیشه توی اون پیدا کرد. حالا بحث من اینه که آیا اسلام اصلا راجع به این مسئله راه حلی داره یا نداره، یا اگر داره عنوانش چیه که گفته شد، میخوام ببینم بقیه متوجه شدن چه عنوانی داره. ما یه وقت میگیم باید احسان کرد، نیست، یه وقت میگیم باید انفاق کرد، یه وقت میگیم باید جهاد کرد، عنوان این کار چیه؟ اینی که حالا فرمودن احساس وظیفه باید داشت، باید گفت، باید پول جمع کرد، مجموع اینا اسمش یه فعالیته. چی اسمش؟ خیلی معروفه.
اتحاد
نیست، نه خیلی
میلیون نفر.
حالا من عرض کردم اون مثال رو، من برای اینکه تقریب به ذهن باشه عرض کردم، تو این محیط هم منظور من نیستش، به طور کلی ما اینجا یه سری مشکلات داریم، تو مملکتمون داریم، 100 سال پیش داشتیم، 200 سال پیش داشتیم، 100 سال تا موقعی که بشر روی کره زمین زندگی میکنه ما داریم با هم زندگی میکنیم، سوار یه قایقیم. اگه تو این قایق یه کسی بیاد زیر صندلی خودش رو شروع کنه سوراخ کردن، میتونه بگه که به شما چه مربوطه، سر جات بشین تو صندلی خودت، من به تو کاری ندارم، یا نه میگیم تو داری سوراخ میکنی، این آبی که داره میاد اگه کشتی اتفاقی بیفته هممون داریم غرق میشیم. عرض من اینه که بشر اصولا اینطوریه، بشر که خدا معصوم خلق نکرده، ما در برابر دو تا نیرویم، توی هر جامعه یک سلسله اشکالاتی پیش میاد که یه عده‌ای باید چیکار کنن، نذارن اون کشتی رو سوراخ کنه، بگه مربوط به منه، به تو چه مربوطه، حالا میخواد چرت بزنه یا نزنه میگیم خب مربوط به خودته، ولی یه کاری نمیتونی بکنی که به منم ارتباط داشته باشه کار تو. حالا تو هر جامعه یه کارایی میشه که به همه ما ارتباط پیدا میکنه، تو هر جامعه. مثال ها فقط مقدمه بود برای طرح مسئله. توی اسلام راجع به این موضوع یه راه حلی داده، یه عنوان داره، این عنوان گفته شد تو این جلسه، میخوام ببینم همه متوجه شدن، یه کسی گفت اسمش رو، شما بفرمایید. عنوانش همونه که گفتین، دقیقا همونه، البته ما برداشت بدی کردیم از این واژه، هم تو مملکت خودمون، هم چون مسلمان ها کمتر به این موضوع اجتماعی کار داشتن، یعنی ذهنشون نمیرسیده، این واژه جا نیفتاده، ولی عنوانش هست امر به معروف نهی از منکر. البته اون مراحلش هست، حضرت علی میگن سه مرحله داره، امر به معروف کامل اینه که با دست جلوشو بگیری، این کشتی رو داره سوراخ میکنه، بری دستشو بگیری نذاری سوراخ بکنه. دوم با زبانه، زورت نمیرسه، میترسی، صدا بکن آقا چرا داری این کارو میکنی، به بقیه بگو مواظب باشه، این داره کشتی رو سوراخ میکنه، خطر داره، بالاخره بقیه را میافتن، یه کاری میکنه. حد اقلش هم اینه که تو دلت از این کار ناراضی باشه، ناراضی باش که اون داره این کار میکنه، همرنگ اون نشو، بی تفاوت نشو، چون همون نارضایتی هم یه موقعی به آدم یک امکان کار عملی میده دیگه، یعنی دل خودت رو هم تسلیم نکن. حضرت علی میگن اگه کسی این سوم میرم نداشته باشه یه مرده است، بین آدم ها داره راه میره. اون بحث اولش همون احساس اینه که داری یه کار خلاف میشه. مرحله پیشرفته ترش اینه که آدم بگه، مرحله کامل ترش اینه که عملا جلوشو بگیره، نیست؟ حالا اون وقت شکلش فرق میکنه، در گذشته یه شکلی بوده، حالا که حزب وجود آمده، مردم به کامپیوتر دسترسی پیدا کردن، قلم دارن، تشکیلات سیاسی اجتماعی هست، آگاه سازی مردم و اقدام برای تغییر اونچه که داره انجام میشه که دیگه حتما حال جهادی نیست. من از این فضای سبزی ها مثال عرض کردم که اونا که نجنگیدن، ولی یک اندیشه ای رو، یک احساسی رو تبلیغ کردن تو سطح دانشگاه ها، تو مطبوعات، این بر اون بر، که بابا ما داریم یه جای زندگی میکنیم که به زودی داره لجنزار میشه، طبقه اوزون اینطوری شد، جنگل ها اینطوری شد، آماری دادن مردم ده، ای بابا راست میگن، داره نسل مثلا 200-300 تا از این موجودات از بین رفت، دیگه تو موزه ها اینا رو دیگه نمیبینیم، عکساشو باید ببینیم، حیفه. که داریم یه جای زندگی میکنیم که این روندی که داره پیش میره 20 سال آینده فقط آدمیزاد باشه رو کره زمین و 4 تا گاو و گوسفندی که برای خودش داره و جنگلا دیگه از بین میره، دریاها آلوده میشه، آسمانش مثل ایران همش تیره است، آسمان آبی دیگه تو خاطرات دوران بچگی باید آدم یادش بیفته که مثل این که رنگم داشت آسمان. خب پس نشون میده که یه تلاش هایی شده که دیگه فضای سبزی ها، حزب سبز در واقع. بحث من اینه که شکل ها پیشرفته شده متناسب زمان. قرآن میگه که واعتصموا به حبل الله جمیعا، همه تون چنگ بزنید ریسمان خدا رو بگیریم. پس نشون میده وقتی تو این مشکلات هستیم باید بریم به یه چیزی چنگ بزنیم. چیه؟ میگه اون ریسمانیست که خدا انداخته که شما بگیریدش. پس نشون میده اول یک آگاهی، یک اطلاعاتی لازمه که چه چیزی بده چه چیزای خوبه. میشه تو تلویزیون هم جنس بازی رو تبلیغ کرد، رفت رو اسافل اعضا فوکس کرد یا نه؟ بالاخره بعضی میگه نه چه اشکال داره هم جنس بازی، هم شما اون تمایل رو دارین ادم این تمایل. پس اولش باید یک کتاب فرقان ارزش هایی به طور جدی اگه جامعه اسلامی مطرحه، برای جوامع دیگه قانون اساسیشون یا هر چی که دارن، میگه جمیعا دست جمعی روی چیزی وحدت بکنید. و اعتصموا به حبل الله جمع، برای ما مسلمون حبل الله قرآن دیگه، ولا تفرقوا، اتحادی که این همه بهش گفتید. پس گام اولش اتحاد اندیشه است، یعنی یک آرمان و یک اعتقاد مشترکی رو داشته. بعدش چی؟ ولتکن منکم امتون، از بین شما، حالا آیه خطاب به مسلمان است، بین این امت اسلام یه امتی دیگه باید به وجود بیاد. ولتکن منکم امتون، امت یعنی چی؟ کسی میدونه؟ بله؟ امت یعنی یه مردمی که هم فکرن، هم جهتن. از ام میاد چون همه چیزا به مادر برمیگرده. امت لازم نیست که چند میلیون باشن، یعنی تو جامعه اسلامی که خودش امت اسلامه یه امت دیگه‌ای باید به وجود بیاد که حالا میگه نقش این امت چیه، یعنی یه گروه هم فکر، حالا 50 نفرن، 100 نفرن، 200 نفرن، به تعبیر ما یعنی یه حس، یه جمعیت، مثل جمعیت حزب سبز ها نیست، مثل جمعیت نمیدونم طرفداران حقوق بشر نیست، مثل طرفداران نمیدونم حقوق کودکان نیست، یه جمعیتی باید به وجود بیاد تو جامعه اسلامی. ولتکن منکم، از شما که چیکار بکنند؟ یدعون الالخیر، به مردم بگن کار خوب چیه، خیر نه که فقط خیرات، فرهنگ خوب چیه، اقتصاد خوب چیه، ورزش خوب چیه. یعنی اول معرفی بکنن راه‌حل‌های مثبت رو به جامعه. ما اگه میگیم بنزین اینجوری، خب همینطوری که نمیشه داد زد که مرگ بر کسانی که بنزین گرون میفروشن. باید یه طرحی، یه پیشنهادی داد که چیکار میشه کرد که تعادل داشته باشه، هم حقوق اون کمپانیا تامین بشه هم حقوق مردم. یه طرح باید داد دیگه، نیست؟ یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینا امر به معروف و نهی از منکر کنن. پس قرآن میگه که دنبالش هم هست، و اولئک هم المفلحون، اینا هستن که رستگار میشن. پس در دل جامعه اسلامی قرآن میگه یه گروهی باید به وجود بیاد، به تعبیر امروزی یک جمعیتی، یک نهادی، یه حزبی. کارش چی باشه؟ کارش اینه که ارزش‌های برگزیده رو به مردم، راه‌حل‌های خوب ارائه بده، مردم رو از کارهای بد باز بداره، به کارهای خوب دعوت کنه. چه کسان اینی که میگه یه عده‌ای باید باشن، چرا نمیگه همه؟ برای که همه نمیتونن، کار و زندگی دارن، عقلشون نمیرسه، سوادشون ندارن، مطالعه کافی ندارن. کیا میتونن؟ قشر آگاه جامعه. غیر از اینه؟ مگه تو امریکا همه این اعتراضات میکنن؟ میبینیم برگزیدگان هستن، نخبه ها هستن، الیت جامعه هست، اونا هستن که عقلشون میرسه، دردمندن، اعتراض میکنن، راه حل ارائه میدن. قرآن در قالب این واژه میگه یه عده‌ای باید باشن، نقش به اصطلاح پزشکیش گلبول‌های سفید رو ایفا بکنن. نقش گلبول‌های سفید چی هستش؟ تنها قسمتی از بدن که در برابر مهاجمین دفاع میکنه گلبولای سفیده. شما بهترین غذا و بهترین ویتامین رو بخورید، بهترین استراحت رو بکنید، همه کارهایی که به سلامتتون ارتباط داره، ولی گلبولای سفید بدنتون کار نکنه، از اون تعداد لازم بیاد پایین تر، با اولین انفکشن از بین میرید. یه سرماخوردگی ساده شما رو میکشه. یه لشکری توی بدن ما هستش که حالا گلبولای سرخ میرن تغذیه میکنن سلولا رو، اکسیژن میبرن، مواد غذایی میبرن، دارن دائما غذا میدن، آشپزخونه بدنه، پاکسازی دارن میکنن. ولی گلبولای سفید چند تا کار میکنن؟ دائما سلولا که میمیره نشکش مرده ها رو باید ببرن دیگه، بیرون دیگه. سموماتی که تو بدن هست، میکروبایی که تمام میاد، میلیون ها میکروب در مجاری پوستمون داره میره تو بدن وارد میشه. دائما این بدن در معرض میکروبای مختلفه، اونا مثل یه ارتشن، دائما دارن میجنگن. دستگاه مختلف دارن، نیرو هوایی، دریایی، زمینی، همطور که تو ارتش ما هستش، تقسیم کار هست، وزارت اطلاعات دارن. این تیسل ها یک بخششون گلبولای اطلاعاتی هستن، اونا فقط میکروب رو تشخیص میدن که این نوعش چی هستش، بعد گزارش میدن از مرکز، در واقع نیروی مقاوم در برابر اون دسته از میکروب گسیل میشه. کار یه بار این بحثم پارسال مطرح شد و اونجا عرض کردم، کار این بیماری ایدز اینه که اون میکروب های نه ماکروفاژ ها رو، این گلبولای سفید اطلاعاتی رو از بین میبره. بنابراین این میکروب وارد بدن میشه، بدن نمیشناستش، کسی نگفته که این دشمنه، منافقانه وارد بدن میشه و بعد سلولای بدن رو در واقع حامله خودش میکنه. سلول ها اون میکروب رو تکثیر میکنن، بدن به سرعت عفونت بدن رو بر میداره. پس میبینیم اگه بدن ما هم، کسی اصلا توجه نداره که حالا گلبول سفید میخواد داشته باشیم میخواد نداشته باشیم، نمیدونیم اگه نباشه این بدن ما یه سیستم دفاعی نداشته باشه، ما دو روز زنده نمیمونیم. جامعه هم یک سلسله گلبول سفید میخواد، آدم های سفید در واقع نقش گلبول سفید رو ایفا بکنن، یعنی آدم هایی باشن که در برابر میکروب هایی که به بدن جامعه میاد اینا مقاومت کنن، اطلاع بدن، آگاهی بدن، تقسیم کار بکنن، بگن چه مشکلی به وجود آمده. وگرنه قلب بیچاره که چه میدونه؟ قلب که کارش این نیست، کلیه که کارش این نیست، چشم که کارش این نیست، گوش که این نیست، همه دارن کار خودشونو میکنن. تو جامعهمون که بقاله ازش نمیشه انتظار داشت، نونوام باید کار خودشو بکنه، اونی که نمیدونم قاضیه باید کار خودشو بکنه، اونام که دیگه وقت ندارن برن بخونن، مطلع بشن، مبارزه کنن. ولی روشن فکران جامعه، قشر آگاه جامعه باید در برابر این مفاسد باشه، حرفشو بزنه، اقدام بکنه، سلامت قلب و کلیه و ریه و بقیه رو بتونه تضمین بکنه. قرآن به خاطر همینه میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت اسلام کنتم، من فکر نمی کنم این که اینطوری بودید، باید باشید، میتونید باشید، یا تو دوره شما این امت پدید آمده با این ویژگی و با این آموزش عالی که بهترین امت میتونید باشید. اگر چیکار کنید؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر بکنید. پس میبینیم که بهترین جامعه جامعه‌ای میتونه باشه که مردمش، اندیشمندان جامعه، حساس باشن در برابر اون چه که داره اتفاق میفته، عکس العمل نشون بدن. میگه اولئک هم المفلحون. تو قرآن، حالا دیگه من نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم، از اهل کتاب وقتی میخواد تجلیل بکنه میگه بین اینا کسانی هستن که امر به معروف و نهی از منکر میکنن، میخواد بگه بهترین مسلمان ها کیان، میگه اینا هستن، میخواد بگه که اختلافات و تفرقه که تو جامعه هست میخواین از بین بره، میگه به قرآن بازگشت بکنید، بر اساس ارزش های قرآنی حالا شروع کنید امر معروف و نهی از منکر. حضرت علی میفرماد که تمام کارهای خوب رو با هم جمع بزن، ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله، به اضافه جهاد، میگه اینا رو مقایسه کن با امر به معروف و نهی از منکر، همه اون کارا حتی جهاد در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر میگه مثل آب دهان در برابر اقیانوسه. آخ برامون عجیبه تعریف، مگه امر به معروف چیکار میکنه که انقدر ارزش داره؟ بله این بدن هر چقدر غذا بخوری یا ویتامین بخوری، اگه گلبول سفید نداشته باشی کشکه، از بین میره ارزش گلبولای سفید انقدره. در جای دیگه میگه بها تقام الفرائض، بقیه فرائض با امر به معروف برپا میشه و تأمن المذاهب. مذهب یعنی راه ها، امنیت راه ها تو جامعه. امنیت از کجاست اگر امر به معروف نهی از منکر باشه؟ تحل مکاسب، اقتصاد با امر به معروف نهی از منکر حلال میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه مردم اعتراض نکنن، وای نستن، نفهمن، چه اقتصادی؟ همه سر هم دیگه کلا میذارن، همه میخوان اشاف بکنن به هم دیگه. کی میشه که یه اقتصاد سالمی تو جامعه باشه؟ یک عده بیدار آگاه باشن، نگن به ما چه مربوطه، چه درد سری برای خودمون بتراشیم، بذار بریم دنبال کارمون درآمدمون. نه، این عده وظیفه خودشون بدونن که به مردم بگن، آگاه باشن، چوبشن بخورن، در واقع صدمشن بکشن. به خاطر همینه که خدا این کردیت رو بهشون داده، میگه اینا رستگار میشن. کی میتونه توی یه جامعه این وظیفه انجام بشه؟ جامعه که آزادی باشه. اگر آزادی نباشه، امکان امر به معروف و نهی از منکر نیست. اصلا پیش شرط ایفای وظیفه عظیمه امر به معروف و نهی از منکر اینی که آزادی باشه. به خاطر همینه که حضرت علی میگه همه کارهای خوب منتظر امر به معروف و نهی از منکر هستند، وابسته به او هستند. اگر او انجام نشه، همش کشک تو جامعه. صبح تا شبم نماز بخونید، روزه بگیرید، خیرات بدید، نماز شب بخونید. اگه تو جامعه تعطیل باشه، این جامعه جامعه یزیدیه، جامعه بنی امیه است. حالا همه اینا مقدمه بود برای اینکه برگردم به همون اصل کدام اسلام. حالا پیامبر خدا از دنیا رفته، قرآن را آمده معرفی کرده، یه جامعه‌ای بر اساس قرآن تشکیل شده، پیامبر از دنیا رفته، یه مدتی اختلاف و دعوا در خلافت بوده، ابوبکر و عمر و عثمان و بعد نوبت حضرت علی، و بعد خب دعوای سر قدرت شده، مسئله معاویه که قدرت طلب بزرگ بود، بخشی از جامعه اسلامی رو گرفته، اونم ادعای دینداری میکنه، با اینکه خانواده ایست که یه عمری اینا در برابر پیامبر بودن. امام حسن چون یارانش و با وفا نبودند، مجبور میشه صلح بکنه با معاویه، ولی قراردادی که می‌نویسن با او شرط میکنه که تو حق نداری بعد از خودت کسی رو تعیین بکنی. ولی معاویه وقتی میخواد بمیره چیکار میکنه؟ یزید رو به صورت موروثی به جای خودش میذاره، یه آدم فاسد مشروب خوره. حالا تاریخ گفته که چه جور آدمی بود. خب حالا بقیه مردم میتونن بی تفاوت باشن؟ به قول اقبال لاهوری میگه چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، وقتی که حکومت، خلافت، اداره جامعه، یه جامعه اسلامی رشتهش پاره میشه از قرآن. یه حکومتی که میخواد به نام اسلام باشه باید مطابق قرآن باشه دیگه، حکومت اسلامی. چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، زهر سلطنت را زهر اندر کام ریخت. دیگه چه سلطه‌ای، چه حکومتی، چه دولتی، این زهر که ریختن تو این جامعه. میگه خواست آن سرسلسله خیر الامم، سرسلسله جامعه، سرسلسله جامعه گل سرسبد در واقع، آگاه ترین، بیدار ترین ها بلند شد. خواست آن سرسلسله خیر الامم، چون سحاب قبله باران در قدم، مثل ابری که از قبله میخواد بیاد، ابری که از فراز کعبه میخواد بیاد، آمد و بارید. این تشبیه دیگه البته. خب اون کسی که آمد بارید، بلند شد، برای چی بلند شد؟ میخواد به حکومت برسه. وقتی که امام حسین از مدینه حرکت میکنن، وصیت نامه کردن که این وصیت رو دادن به برادرشون، میگن انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدن. اینی که من اعتراض کردم، بلند شدم، نگفتم به حکومت یزیدی، این نیست که میخوام به قدرت برسم، خودم به حکومت برسم، نمیخوام به کسی ظلم کنم، نمیخوام اختلاف بندازم، نخواستم شورشگری بکنم، پس برای چی بلند شدم؟ انما خرجت لطلب الاصلاح، بلند شدم اصلاح بکنم، فی امت جدی، این امتی رو که پیامبر بنیان گذاشته بر اساس آموزش‌های الهی، بر اساس قرآن، حالا قراره یه کسی مثل یزید بخواد اداره بکنه. خب من که نمیتونم بی تفاوت باشم، میخوام چیکار کنم؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم. حالا من این مقدمات رو برای همین عرض کردم که چیکار میخواست بکنه بعد امام حسین؟ آیا این حرفش این بود که چرا یه عده حجابشون درست نیست؟ چه عده مشروب میخورن؟ یا یه عده مثلا نماز درست نمیخونن؟ روزه نمیگیرن؟ به مفاسد ظاهری اجتماع کار داشت؟ آیا شما شنیدین یه کلمه ای از امام حسین راجع به اینا؟ یا مسئله رو در جای دیگه میدید؟ سرچشمه رو میدید که داره گلالود میشه، حواسش متوجه جای دیگه بود؟ تو ایران معمولا یه زیارتنامه ایست میخونن، زیارت عاشورا، بعدی که خیلی سنتی هستن از قدیم روز جمعه زیارت عاشورا میخوندن. میگیم چی میگیم تو زیارت عاشورا؟ میگیم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، من شهادت میدم که تو نماز رو برپا میداشتی. نه اینکه شهادت میدم نماز میخوندی، خب همه نماز میخونن، این که اینقدر مهم نیست. به پا داشتن، صلاتم یعنی رو به خدا، یعنی شهادت میدم که تو برخواسته بودی در راه خدا، ارتباط با او رو زنده کردی، حقوق مردم رو دادی و امر به معروف و نهی از منکر کردی. پس توی این زیارتنامه هم که همه میخونن شهادت همه میدن که او این کار کرده. یعنی پس بعد از نماز و زکات داره مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنه، چیزی که فراموش شده است تو جامعه اسلامی. به قول یکی از دوستان میگفت که اگر بالاترین صفت فردی یک مسلمان تقوا باشه، هیچ صفتی رو قرآن مثل تقوا بهش بها نداده، بزرگترین صفت اجتماعی یک مسلمان امر به معروف و نهی از منکره. یعنی بی تفاوت نبودن نسبت به سرنوشت جامعه. حالا احساس قلبی خودشه، حرف زدنشه، نوشتنشه، مشارکت در نهادهای مدنیه، در احزاب، در گروه هاست. یعنی نگه به من چه مربوطه چی داره میشه، من زندگی خودمو دارم میکنم، همسر و فرزند و خونه زندگی خودمه، من سعی میکنم گلیم خودمو از آب بکشم بیرون. تعلیمات قرآن بخش بسیار قابل توجهیش روی همینه که شما تکی زندگی نمی کنید، تو جنگل نیستید، شما یه زندگی دست جمعی دارید پیش خدا. کسی از شما عزیزتره که از نظر فردی تقوا داشته باشه، از نظر اجتماعی هم در سرنوشت جامعه تأثیر بیشتری داشته باشه. تو واقعا امام حسین هم وقتی که از معروفه که نقل کردن کتابا دیگه، صحت سقمش پای گوینده، میگن وقتی که مدینه رو ترک میکردن رفتن در واقع ودایی با پیامبر، البته خب پیامبر که در خاک بودن، ولی اینطوری که حالا تو کتابا نوشتن میگن که خدای بزرگ، خدایی که هستی ما به دست توست، به حق کسی که در اینجا آرمیده راهی رو پیش پای من بذار که تو ازش راضی باشی، خدایا من امر به معروف و نهی از منکر رو دوست دارم، یعنی نمیتونم ساکت باشم. خب راهی رو آغاز کرده که میدونه که در افتادن با یک نظام به چه قیمتی تمام میشه. در حال ما این ایام و این سوگواری ها و اینا بهانه است میاد میگذره، به نظرم رسید که چون بحث کدام اسلام مطرح هست، با اون مقدمه برگردیم به اون چه که توی این نهضت حسینی انجام شده. در واقع کار اصلی امام حسین توجه به این بعد اسلام بود که وقتی که خانه از پایبست داره ویران میشه، وقتی که انحراف به اونجا کشیده میشه، دیگه نمیشه سکوت کرد، باید یه جوری آدم مخالفت خودشو نشون بده، مردم رو آگاه بکنه. از مدینه حرکت میکنن میان توی مکه که ایام حج نزدیک بوده، دو ماه اونجا بودن، همه رو آگاه میکنن، تبلیغ میکنن، میگن، مینویسن. بعد مردم کوفه چون آگاه میشن که ایشون گفته نه به حکومت یزیدی، اونا هم طرفدارای حضرت علی بودن، دعوت میکنن که ما طرفدار تو هستیم، ما حمایت میکنیم از اندیشه تو، تو اگه بیای ما پشتیبانت خواهیم شد، ما اینجا یه حکومت مثلا مستقلی تشکیل میدیم، ما سعی میکنیم وایسیم در برابر این مفاسد و جنایاتی که داره انجام میشه. خب امام حسین هم بالاخره چون دعوت کردن میرن، ولی اونا هم جا میزنن میترسن. مردم روزگار خب همیشه یه ادعایی میکنن، یه حرفی میزنن، ولی وقتی پای عمل میکشه جا میزنن دیگه. و بعد که میرن اونجا و خب بعد داستان میدونید که سپاه هور وقتی میاد جلو میگه برای چی آمدید؟ میگه خودتون دعوت کردین. میگه نه، ما که دعوت نکرده بودیم. اونا هم که دعوت کردن دعوت رو پس گرفتن یا ترسیدن یا جا زدن. میگه خب پس بذارید من برگردم. میگه نه دیگه، برگشت نیستش، یا تسلیم میشیم یا بیعت میکنی زیر بار این نظام میری یا میجنگیم دیگه. خب اونجاست که میگه هیهات هیهات من الذله، از من ذلت دوره که بخوام امضا کنم پای حکومتی رو که یزید بخواد فرماندارش باشه، که از اون به بعد اون ماجراها اتفاق میفته. حالا به هر حال من بیشتر خستتون نکنم، وقت ما هم تمام شد. عرض من عمدتاً این بود که این ماجرا که میگذره هر سال پیش میاد، ما به جایی که تو سر کله خودمون بزنیم، آقای بختیار نژاد هم گفتن اشک و آه بریزیم، به این روح حماس آفرین این نهضت، به این احساس وظیفه و تکلیف و به این پیام اصلی، این گوهر و این مایه اصلی این نهضت که بی تفاوت نبودن راجع به سرنوشت جمعی هست، اگر به این توجه بکنیم و برگردیم به زمانه خودمون تو مملکت خودمون توی جامعه بزرگتر، یا نه حداقلش تو همین محیط زندگی خودمون، این امر به معروف این نیست که فقط توی سطح انجام بشه، ما توی ده ها یا صد ها زمینه داریم کار میکنیم، زندگی میکنیم. تو همین ابن سینا مشکلاتی هست یا نیست؟ ما وظیفه‌مون اینه که بیایم و بریم فقط، یا نه اینجا یه محلی هستش که مثلا یه کار مثبتی باید انجام بشه تو این منطقه، من نقشی وظیفه‌ای دارم یا ندارم در حمایتش یا در انتقاد بهش، در اصلاحش اگر مشکلاتی پیش میاد. این خودش یه زمینه است. اگه تو مرکز دیگه هستید، اگه تو جای دیگه هستید، اگه تو محله خودتون مسائل مشکلاتی هست در رابطه با همسایه‌هاتون، اگه تو محیط کاری خودتون، میبینیم یک مسلمون در زمینه‌های مختلف که داره زندگی میکنه، نسبت به اون چه که سرنوشت اون جمع رو تحت تأثیر داره قرار میده مسئوله. اینی که قرآن میگه المؤمنون والمؤمنات، المؤمنون والمؤمناتو بعضهم اولیاء و بعضن، مؤمن نسبت به مؤمن دیگه چه زن چه مرد بی تفاوت نیست، ولایت داره. همه ما نسبت به هم دیگه ولایت داریم، بی تفاوت نیستیم، همه میگه ولی هم دیگن، یعنی یک احساس تکفل کفالت اجتماعی دارن، همه ما مسئول هم دیگه هستیم، سرنوشت هممون دست هم دیگه است، همه رو هم دیگه تأثیر میذاریم. پس میگه فرق مؤمن با منافق اینه که مؤمن نسبت به سرنوشت دیگرانم حساسه، بی تفاوت نیست و سعی میکنه که وظیفه و نقش خودش رو ایفا بکنه. خب تو این زمینه بحث خیلی زیادی هست که حالا این فریضه چه ابعادی داره، چه کسانی میتونن امر به معروف و نهی از منکر بکنن، که دیگه فرصت نیست، انشاءالله اگر موقعیت دیگه‌ای بود روش بحث میکنیم. موفق و مؤید باشید.